أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در مسئله عید تمام شد، وارد در بحث شروط می شوند. بحث شروط بحث مهمی است و خیلی هم در فقه در مباحث مختلف کاربرد داره، لذا این بحث را خوب عنایت بفرمایید و خوب مطالعه بفرمایید. ابتداعا مرحوم شیخ به تبیین معنای شرط می‌پردازند که اساسا شرط یعنی چه. برای شرط دو معنای عرفی ذکر می کنن و دو معنای اصطلاحی، که البته ریشه اون دو معنای اصطلاحی هم یکی از همین معانی عرفیه است. علیکم السلام. این که ایشون فرموده از دید عرف و سخن از لغت به میان نیاورده، گفته از شرط و یطلق و فلعرف علا معنیه. این در عرف این دوتا اطلاق رو دارد، بین عرف و لغت مسلماً فرقه. معنای لغوی با معنای عرفی متفاوته در بسیاری از جاها، البته در بعضی از موارد هم این دو بر هم منطبقن. اینجا مرحوم شیخ به تبیین معنای عرفی پرداخته. در لغت معنایی که برای شرط شده یا غیر از این نیست، یا یه معنایی است که شاید استعمال نداشته باشه. حالا علی ای حال، معنای اولی که برای عرف برای ببخشید شرط ذکر میکنن، میگن شرط عبارت هست از یک معنای حدسی و مصدری. اون معنای حدسی و مصدری چیست؟ الزام و التزام، یعنی متعهد شدن و وادار کردن به تعهد. الزام یعنی کسی را وادار به یک عهد و پیمانی بکنی. التزام یعنی متعهد بشود، تعهد بسپارد. منتها یه بحثی هست که آیا شرط عبارت هست از مطلق الزام و التزام، یا نه التزام و الزام در ضمن یک عقدی، در قالب یک عقدی. به عبارت دیگر بحثی که آیا شرط به هر الزام و التزامی میگن، یا اینکه الزام و التزامی که در ضمن یک الزام و التزام دیگر باشد. این حالا یه بحثی است. به هر کدام از این دو معنا که باشه، در حال اون معنای مصدری و حدثی که عبارت از الزام و التزامه، این مبدأ اشتقاق میتونه باشه، چون هر معنای حدثی قابلیت این رو داره که مشتقاتی از او اخذ بشه. مثلا ضرب یه معنای حدثی است، یه معنای مصدری است، ازش ضارب مشتق میشه، مضروب مشتق میشه. همینطور صيغه های مختلفی از او قابل اشتقاقه. شرط هم همینطور، اگر معنای حدثی و مصدری، یعنی به معنای همین التزام و الزام براش در نظر بگیریم، میتونه مبدأ و منشأ اشتقاق باشه. شارط، طبق این بیان شارط یعنی کی؟ ملزم یا الزام کننده، یا ملتزم یعنی کسی که متعهد میشود. مشروط له، مشروط علی، مشروط له کسی است که یه تعهدی به نفع او ایجاد میشه. مشروط علی یعنی کسی که یک تعهدی به ضرر او احداث میشه. به هر حال این معنای حدثی که یک الزام و التزام، منشأ اشتقاق. بعد یک کلامی رو از صاحب قاموس نقل میکنن که یه معنایی برای شرط کرده، به دنبال او یه حرفی زده که شیخ نتونسته به سادگی ازش بگذره، به اون مسئله پرداخت. صاحب قاموس گفته شرط به هر الزام و التزامی نمیگن، مطلق الزام و التزام نیست. شرط اون الزام و التزامی که در ضمن یک عقدی باشه، در ضمن بی باشه. مثلا اگه کسی مالی را فروخت، حواسو اینجاست نه، مالی را فروخت، گفت بعت هازا به هازا، خب بعد در کنارش طرفش را متعهد به چیزی کرد یا خودش متعهد به چیزی شد، به این میگن شرط. اون تعهد دادن یا دیگری را متعهد کردنی که در ضمن مثلا بیعه، در ضمن اجاره است، در ضمن فرض فرمایید که مضاربه است، گفته به این میگن شرط. لذا گفته اگر ما کلمه و لفظ شرط را در غیر این مورد استعمال کنیم، یا استعمالمون نادرسته یا مجاز. یعنی چجوری؟ مثلا بیایم شرط را به الزام و التزام ابتدایی اطلاق کنیم. الزام و التزام ابتدایی مثل چی؟ به چی میگن الزام و التزام ابتدایی؟ الزام و التزام ابتدایی یعنی اون تعهدی که در ضمن یک تعهد دیگر نباشه. الان وقتی فروشنده میگه من این لباس را به تو فروختم به شرط اینکه برای من فلان چیز را بیاوری، خب اینجا متعهد شده، ولی این تعهدش در قالب بیعه. خود این تعهد شرطه، این در قالب یک بیع. اما اگر اینجوری نیمد معامله کنه، مثلا آمد گفت لله علیه که اگر من فلان کار رو کردم یک درهم صدقه بدهم. خب الان این لله علیه صیغه نذره، خود این یه نوع متعهد شدنه، اما در قالب یک عقد دیگر نیست. به این میگن التزام ابتدایی. اون التزام و الزامی که در ضمن عقد دیگر نیست، اونی که خودش رأساً بدون این که در قالب چیز دیگری باشه متعهد میشه یا متعهد میکند دیگری را. حالا این نظر که من مثال زدم مال التزام بود، الزامش هم همینطوره. خب صاحب قاموس گفته کلمه شرط فقط بر الزام و التزام فی ضمن عقد آخر اطلاق میشه، بر الزام و التزام ابتدایی اطلاق نمیشه. اگرم کسی آمد شرط را به این تعهدهای این چنینی اطلاق کرد، این استعمال یا غلطه یا مجاز. مرحوم شیخ به بررسی مدعای ایشون می‌پردازد. خلافاً لصاحب قاموس، مرحوم شیخ مدعی استعمال کلمه شرط در الزام و التزام ابتدایی صحیحه، نه تنها صحیحه، مجاز هم نیست بلکه حقیقت. دو تا مدعا مرحوم شیخ اینجا دارن در مقابل صاحب قاموس که هر دو تا رو ثابت میکنن. اون دو تا مدعا چیه؟ در درجه اول صحت استعمال شرط، کلمه شرطا، لفظ شرط، صحت استعمال لفظ شرط در الزام و التزام ابتدایی. میگه کثیرن ما در روایات کلمه و واژه شرط بر الزام و التزام ابتدایی اطلاق شده. چند تا روایت رو نقل میکنن، از جمله مثلا در روایتی از عرض به حضور شما پیغمبر اکرم فرموده است که ان قضاء الله احق و شرطه اوثق. شرط خدا، شرط خدا محکم تره. این کلمه شرط به چی اطلاق شده؟ یعنی آیا اینجا خداوند قبلش یه الزام و التزامی داشته که این در ضمن او داره میگه شرط او محکم تره؟ نه، اینجا که میگه شرط خدا محکم تره یعنی همون الزامی که خدا برای شما میکنه، همون الزام ابتدایی، همون حکمی که خدا داره. پس اولا استعمال و کلمه شرط در الزام و التزام ابتدایی صحیحه. روایتی هم بر این یعنی روایاتی که این استعمال رو دارن ایشون ذکر کردن. ادعای دیگر ایشون رد مجازیته، میگه این مجاز نیست. نه تنها استعمال صحیحه بلکه یه پله بالاتر میگیم این استعمال استعمال حقیقی است. یعنی اگه کسی شرط بگه و اراده کنه چی را؟ کلمه شرط رو بگه و ازش اراده کنه الزام و التزام ابتدایی را در مقابل الزام و التزام ضمنی. این ادعا میکنه ایشون صحیحه، این حقیقت، این رسید، این استعمال استعمال حقیقی. چرا؟ سه دلیل اقامه میکنن. به سه دلیل میگن اگر استعمال بشه لفظ شرط در الزام و التزام ابتدایی، این استعمال استعمال حقیقی. دلیل اول اذا دار الامر بین المشترک المعنوی و المجاز، تو خوندیدم قبلا کدام مقدمه؟ مشترک معنوی مقدمه. اگه یه لفظی داشتید احتمال میدید این برای این دوتا معنا وضع شده، دو معنا براش حقیقی هم، یا احتمال میدید یکیش حقیقی باشه یکیش مجازی باشه. اذا دار الامر بین الاشتراک و المجاز، بین الترادف و المجاز، کدام مقدمه؟ مشترک معنوی مقدمه. اینجا هم همینطور. الان امر دائر بین این که شرط وضع شده برای الزام و التزام ضمنی و استعمالش در الزام و التزام ابتدایی مجازه، یا این که در هر دو حقیقته، کدام مقدمه؟ این که بگیم در هر دو حقیقته. دلیل دومشون تبادره، تبادرم علامت حقیقته. از شرط اونی که به ذهن ما متبادره مجرد الزام و التزام، نه الزام و التزامی که در ذهن یک عقد دیگری باشه. دلیل سومشون باز استدلالی است که امام علیه السلام در روایت به اصطلاح المؤمنون عند شروطهم کردن. تو یک روایتی امام علیه السلام به این جمله پیغمبر استدلال کرده، المؤمنون عند شروطه. کجا امام استدلال کردن؟ توی روایتی امام فرموده است که باید به این عمل کنه، به این به اصطلاح عقدی که بسته، بعد استدلال میکنه به المؤمنون عند شروطه. یعنی کلمه شرط را بر عقد و عهد در مقام استدلال از این روایت استفاده کرده و استدلال کرده. به این سه دلیل میگن این استعمال استعماله چیه؟ حبیبی. حالا بگذاریم، به هر حال حرف قاموس رو ایشون رد میکنه. تا اینجا یک معنا از معانی شرط ذکر شد، معنای حدثی به معنای الزام و التزام، اونم مجرد الالزام و الالتزام، نه الزام و التزام در ضمن. لذا ایشون میگه صاحب قاموس در این نظر متفرده، تو کتاب‌ها یا دیگران نیامدن به اصطلاح علیکم السلام نیامدن اینجا این قید رو اضافه کنن، همه گفتن مجرد الالزام و الالتزام. معنای دومی که برای شرط گفتن اونم یه معنای لغوی است، معنای عرفی است، اما اینجا دیگه مصدری نیست، اسمه، اسم جامده. یعنی دیگه این منشأ اشتقاق نمیتونه بشه، نمیشه از شارط و مشروط و نمیدونم اینها در آورد. اگرم ما ازش یک کلمه ای را اشتقاق بدهیم، مشتق بکنیم، در خلاف قاعده، به هر حال باید یه معنای حدثی توش بگنجونیم در به اعتبار اون معنای حدسی این اشتقاق را ایجاد کنه، والله معنا نداره از یک اسم جامد دیوار، جدار، نمیدونم هر اسم جامدی که شما تو ذهنتونه بتونید اشتقاق درست کنید، حتما باید یه معنای حدسی توش باشه که به اعتبار اون بتونه اشتقاق حاصل بشه. حالا این معنای دوم چیه؟ می‌فرماید ما یلزم من عدمهی العدم، آن چیزی که از نبودنش نبودن چیزی حاصل شود، چیزی که از نبودنش نبودن یک چیزی حاصل بشه. ما ینتفی به انتفاعه، ها؟ شما تو لعرف یه معنا این معناست، ما یلزم من عدمهی الان وجودش چی؟ میگه کاری به وجودش نداریم، اصلا لحاظ نمی کنیم، نمیگیم از بودن این چیز بودن دیگری لازم میاد، نه به این جهت توجه داریم، اصلا با این قطع نظر از جانب وجودش ما این حرف رو میزنیم. پس این معنای دوم. بعد تنزیل میکنن به امر، میگن امر دو معنا داره، یه معنای حدسی داره یه معنای جامد داره. امر به معنای حدسی مثل آمر، مأمور، دستور دادن، طلب، این معنای حدسی امره. یه معنای جامد هم داره به معنای شی. امر به معنای شی منشأ اشتقاق نمیتونه بشه. شرط هم دو معنا داره، یه معنای حدسی داره یه معنای جامد. این دو تا معنا در لغت و عرف، اما در اصطلاح یکی در اصطلاح نحویینه یکی در اصطلاح اهل معقول، که این دو هر دو از شرط به معنای عرفی اون معنای دوم عرض شده. حالا اینو بخونیم تا برسیم به اونا. فی شروط التی یقع علیها العقد و شروط صحتها، شروطی که عقد بر اونها واقع میشه و شروط صحت اونها، یعنی اون شرطهایی که برای صحت شروط لازمه، شروط صحت شروط. چه چیزایی رو میشه شرط قرار داد؟ مثلا کسی میتونه بیع کنه به شرط اینکه طرف بهش خمر بفروشه. باید ببینیم چه شرطایی، چه چیزایی عنوان شرط داره و چه چیزایی سبب صحت شرطه. و ما یترتب علی صحیحها و فاسدها، اگر شرطی صحیح بود چه آثاری داره، اگه یه شرط فاسد بود مثل این شرطی که کسی کرد، آیا شرط فاسد مفسد هست نیست؟ از شرط یطلق فی العرف علی معنیین، به دو معنا اطلاق میشه. احدهما المعنى الحدثی، منظور همون معنای مصدری، و هو به هذا المعنا مصدر شرطه، یعنی این مصدر برای فعل شرطه. حالا این به معنای مصدری چیه؟ شرط به معنای حدثی چیه؟ ای مجرد الالزام و الالتزام. الزام و التزام چیه؟ مجرد متعهد ساختن و متعهد شدن. چی نداره؟ بله؟ من دارم توضیح میدم، من گفتم اینجا داره. لا لا، من دارم توضیح میدم. ای مگه هر که هر جا من بگم ای، یعنی اینی که تو کتاب دارم میخونم. تعجب، همه تونم با هم گفتید نداره. به چی نگاه میکردن؟ ها؟ خب من همه ی حرفا که الان من ی حرفا که دارم میزنم تو کتاب داره مگه؟ خیلی حرفا رو نداره. فهوه شارتون للامر الفلانی و ذالک الامر، این داره این مشتقاتشو میگه. این اگر معنای مصدری شد مشتقاتی داره. شارت اسم فاعل، مشروط اسم مفعول، و فلانون مشروطون له او مشروطون علی. حالا متعهد کردن و متعهد شدن، اما در قاموس و فی القاموس انه الزام الشی و التزام او، این اضافه رو داره فی البی و بیره، یعنی در حقیقت در ضمن یک عقدی در قاموس اومده شرط رو معنا کرده، نه مجرد الزام و التزام، الزام و التزامی که در ضمن یک عقدی باشه. خب و ظاهر او، خب ظاهر این حرف چیه؟ کون و استعمالهی فی الالزام الابتدائی. ظاهرش اینه که استعمال شرط در الزام و التزام ابتدائی، یعنی اونی که در ضمن یک عقد دیگر نباشه، مجازن او غیر صحیح، یا بگیم مجازه یا بگیم چی؟ غلط. پس دو تا مطلب رو اینجا از کلام قاموس میشه استفاده کرد که مرحوم شیخ هر دو تا حرف قاموس رو رد میکنه. لکن لا اشکال فی صحته، اینجا داره حرف قاموس رو رد میکنه. لا اشکال فی صحته استعمال شرط در الزام ابتدایی، نه خود الزام ابتدایی. لبغوهی فی اخبار کثیره، این اون ادعای اولشونه. گفتیم اولا ادعا میکنن استعمال صحیحه، نه هنوز به حقیقت بودن نرسیدن، این استعمال صحیحه، این مدعای اول. مثل قولهی صلی الله علیه و آله و سلم فی حکایت بیع بریره. خب بریره یه عبدی بود که میخواستن بفروشنش. این عبد را بایع شرط کرد به این که من به شرطی میفروشمش که ولاء اعتاقش با من باشه، یعنی برای آزاد کردنش من این کار را انجام بدم، ولاء اعتاق مال من. خب آمدن سوال کردن آقا میشه کسی یه عبدی را بفروشه اما از رو حضور شما ولاء اعتاق را برای خودش نگه داره؟ خب پیغمبر فرمود ان قضاء الله احق، حکم خدا احق، و شرطه اوسع، شرط خدا، تعهد خدا، الزام خدا محکمتره، ولاء لمن اعتق، ولا مال کسیه که آزاد میکنه، نه مال اهل به حضور شما شخص دیگر. خب حالا شاهد ما کجاست؟ این شرطهو، کلمه شرط اطلاق شده بر چی؟ بر اون حکم خدا، بر دستور خدا. الزام الهی الزام چیه؟ ابتدایی. و قول امیر المؤمنین علیه صلوات الله علیه فی رد علی مشترط عدم تزوج به امرأت اخرى فی النکاح، یک کسی خواسته زن دیگری بشه، گفته من به شرطی زن تو میشم که زن دیگه نگیری. خب الان که این شرط ها هست دیگه، کی گفت ارزه نداری؟ فرد علی مشترط عدم تزوج به امرأت اخرى فی النکاح، گفته این شرط مردوده. خب حالا عمده این جمله است، گفته ان شرط الله قبل شرطكم، شرط خدا قبل شرط شما. الان اینجا شرط الله، واژه شرط اطلاق شده بر چی؟ دستور خدا، در حالی که این یه الزام ابتدایی در ضمن الزام دیگه. اما شرطکم کی؟ این هر دوتا استعمال رو داره. قبل شرطکم این شرط اطلاق شده بر الزام ضمنی، این ابتدایی نیست دیگه، اولیش الزام ابتداییه، دومیش ضمنی، چون این در ضمن نکاح این شرط رو کرده دیگه، این تعهد رو ایجاد کرده. و قوله ما شرط فی الحیوان، شرط در حیوان چیه؟ خب اینجا شرط در حیوان چیه؟ منظور از شرط چیه؟ شرط به چی اطلاق شده؟ خیار، خیار و اختیار فسخ معامله. خب این یک الزام ابتدایی است، در ضمن التزام دیگری نیست. قال ثلاثه ایام للمشتری، قلت و فی غیره، در غیرش چی؟ غیر حیوان. قال هما بالخیار حتی یفترق. شرط در ضمن شرط دیگه، او همه شرط اینجوریه. شما میگی بعت و هازا به هازا این نمیگم همه اینجوری، میگم این همه ما شرط ضمن عقد داریم. خب ما نمیگیم نی، نه دقت نفرمودید، دقت نفرمودید. ببینید ما داریم، صاحب قاموس داره میگه شرط فقط و فقط اطلاق میشه به همینی که تا حالا تو ذهن شما هم بوده، یعنی تعهد در ضمن یک عقد دیگر، متعهد شدن یا متعهد کردن در ضمن یک عقد دیگر. بله، و اگر شما اینو بیایید در غیر این استعمال کنید یا غلط یا مجاز. شیخ دارن میگن نه بابا، این استعمال میشه، صحیح هم هست، تو روایات هم آمده، ما فقط میخوایم بگیم در این حدش. وقد اطلق علی النذر، گاهی شرط اطلاق میشه بر نذر. مثالش زدم من، اول عهد، اول وعد، کسی میگه لله علیه به کذا، خب این یه نوع تعهد سپردنه، به نظرم اطلاق شرط شده. فی بعض اخبار روایات، فی بعض اخبار شرط فی نکاح، خب وقد اعترف فی الحدائق به انه اطلاق، به ان اطلاق شرط علی البی کثیر فی الاخبار، اصلا کلمه شرط به خود عقد بی اطلاق شده، یعنی به خود عقد بی گفتن شرط، در حالی که عقد بی یک الزام و التزام ابتداییه دیگه، در ضمن چیز دیگه نیست که. خب تا اینجا اصل صحت استعمال لفظ شرط در معنای الزام و التزام ابتدایی ثابت شد، و اما دعوا کونهی مجازه. خب ادعای دوم ما اینه که نه، این استعمال، استعمال حقیقی، استعمال مجازی رد میکنه این مجازیت را، و اما دعوا کونهی مجازن سید فعوها، یک مضافاً الى اولویت الاشتراک المعنوی، یعنی اذا دار الامر بین المجاز والاشتراک، اشتراک مقدم بر مجاز، اشتراک معنوی مقدم. و الى دلیل دوم ان المتبادر من قوله شرط على نفسه کذا، لیس الا مجرد الالزام. اگه کسی بگه این آقا علیه خودش شرط کرده این کار را انجام بده، علیه خودش شرط کرده یعنی چی؟ یعنی خودش را ملزم کرده این کار را انجام بده. خب این در ضمن یک عقد دیگره یا نه این یه الزام ابتداییه؟ ابتداییه، چون خودش ابتداعا داره میگه علیه که من این کار را انجام بدم. پس متبادر از این شرط علی نفسه الزام ابتداییت نه ضمنی. این دوتا، این دلیل مضافن به این دوتا، این دلیل سوم استدلال الامام علیه السلام به نبوی المؤمنون عند شروطه فی متقدم من الخبر الذي اطلق فيه الشرط على النذر او العهد. اینجا ببینید داره به چی خبر استدلال نمی کنه. روایتی داریم که این روایت رو بعداً میخونیم، اینجا هم عرض بود شما آدرس بده که راجع به همین مسئله مشترط عدم نکاح با امرأه اخرى، اونجا امام یه پاسخی دادن در ذیلش استدلال آوردن برای اون حکمی که کردن به این حدیث المؤمنون عند شروطه. خب عنایت بفرمایید، استدلال به این حدیث نبوی، استدلالا یعنی استدلالی که امام به این حدیث توی پاسخ به سؤال یک سائل داشتن، این چطور اثبات حقیقیت استعمال میکنه؟ حواستون هست؟ چطور ثابت میکنه این استعمال استعمال مجازی نیست، استعمال استعمال حقیقیه؟ چطوری؟ ببینید وقتی امام میگه این حکم این چنین است، لأن مثلا نبی قال المؤمنون عند شروطهم، خود این استدلال نشون میده وقتی میگه المؤمنون عند شروطهم یعنی یجب الوفاء بالعقد، یجب الوفاء بالعهد. اگر قرار بود این شرط مجازاً استعمال شده بود در عقد و عهد، این استدلال استدلال درستی نبود. در این که این استدلال استدلال درستی بشه باید بگیم حتماً مراد از شرط به نحو حقیقت مجاز که نیست، الزام و التزام ابتدایی. و مع ذلک، خب دیدید ما هم اثبات کردیم استعمال صحیحه، همین که این استعمال مجازی نیست. فلا حجت فی ما فی القاموس، اونی که در قاموس آمده، در قاموس چی آمده؟ این که لفظ شرط در الزام ابتدایی استعمال صحیح نیست، مجازه، این حرف درستی نیست. مع تفردهی به، این آقا خودش تنهایی این حرف رو داره، دیگران نگفت. ولعله این صاحب قاموس لم یلتفت الی الاستعمالات التي ذکرناها، به این روایت هایی که ما گفتیم، به این اخباری که استناد کردیم که شرط اطلاق شده بر الزام ابتدایی توجه نشد. و الا لذکرها ولو به عنوان یشعر به مجازیتها، حتما و الا اینا را ذکر میکرد و دیگه نمیگفت این استعمال استعمال غیر صحیحه، فوقش اینه، این رو نقل میکرد، به این ها استدلال میکرد بر این که چی؟ استعمال استعمال مجازی. چرا؟ مثل مجمع البحره، این قاموس المحیط مثل مجمع البحره، مجمع البحره تمام شواهدش آیات و روایاته. ثم قد یتجوز فی لفظ شرط به هذا المعنا. حالا این دیگه نکته ایه، میگن شرط به این معنای اول یعنی معنای حدسی گاهی درش مرتکب تجوز و مجاز میشه. یعنی چی؟ فیطلق علی نفس المشروط، به خود مشروط میگن شرط. ها؟ کل خلق به معنی المخلوق. خب ما نمیگیم خلق خدا، به مردم میگیم خلق الناس، خلق خدا، در حالی که منظور چیه؟ مخلوقه. فیراد و بهی، حالا تو مانحنفی هم اینجور میشه، اگر شرط اطلاق بشه بر مشروط در حالی که معنای شرط الزامه، مشروط عبارت هست از چی؟ آن چیزی که به او ملتزم شده. اما گاهی کلمه شرط را بر اون ما یلزمه الانسان علی نفسه هم اطلاق میکنم. مثلا من شرط میکنم که این کار را انجام بدم، خب این فعل من میشه مشروط، شرط میشه چی؟ اون الزامی که من کردم. گاهی کلمه شرط بر خود این مشروط هم اطلاق میشه، به این فعلی که من شرط کردم انجام بدن هم میگن چی؟ میگه شرطش اینه که این کارو بکنی. خب این که به اون میگه شرط، این اطلاق مجاز اطلاق خیلی هم استعمال میشه، شرط رو بر مشروط استعمال میکنه. خب معنای دوم لغوی الثانی، ما یلزم من عدمهی العدم. معنای دوم معنای اسمیه، جامده، مبدع اشتقاق نیست، نمیشه از اسم مثل اون یکی شارط و مشروط و اینها اشتقاق حاصل بشه. معناش چیه؟ آن چیزی که لازم میاد از عدم او عدم. من دونم ملاحظت انه یلزم من وجودهی الوجود ام لا، بدون این که ملاحظه بکند که آیا از وجود او وجود لازم میاد یا نمیاد. یعنی کاری به این نداره ها، نه این که بخواد، نه نسبت به این جهت لا به شرطه. ما یلزم، امروز چهارشنبه است، آمد که یلزم من عدمهی العدم، از نبودن او نبودن یه چیزی لازم بیاد. یلزم من عدمهی العدم، از نبودن او نبودن یه چیز دیگه پیدا میشه. ببینم شما اگه اینجا نباشی عینکت هست؟ نه الان. خب این چجوری میشه تصویر کرد؟ خب این به شما بنده، هر چی که به شما بنده نباشی، شما نباشی. حالا روشن شد؟ و هو به هذا المعنا اسم جامد لا مصدر، به این معنا اسم جامد مصدر نیست. فلیس فعلا لأحد، این فعل کسی نیست. خب اگرم اطلاق مشروط بش میشه این طبق قاعده نیست. و اشتقاق المشروط منه لیس علی الاصل، یعنی لیس علی القاعده، اگر ما مشروط رو ازش در میارن طبق قاعده نیست. کش شارط، اگر شارط هم در میارن طبق قاعده نیست. و لذا لیسا به متضایفین فلفعل و الانفعال، لذا در فعل و انفعال متضایف نیستن. این جمله یعنی چی؟ در فعل و انفعال متضایف نیستن یعنی چی؟ ببینید اگر بین یک کلمه ای که مشتق از کلمه دیگره، مثل فرض کنید ضارب که مشتق از ضرب، مضروب که اسم مفعوله مشتق از ضربه، خب اگر اشتقاق علی وفق القاعده باشه. علی وفق القاعده یعنی چی؟ یعنی یه معنای حدثی داشته باشه، به اعتبار اون معنای حدثی این لفظ مشتق بشه. ضرب یه معنای حدثی داره، لذا اشتقاق ضارب و مضروب از او علل قاعده است. خب این دوتا فاعل و مفعول، ضارب و مضروبی که از یک معنای حدثی مشتق میشن، نسبتشون و رابطهشون رابطه تزایفه. یعنی چی؟ یعنی رابطه فعل و انفعاله. یعنی چی؟ یعنی دو طرفه است. یه زننده باید باشه یه خورنده، ضاربی باید باشه بزنه، مضروبی هم هست که او رو پذیرا میشه. متضایفینن یعنی نیاز به دو طرف داره. هر اشتقاقی که بر طبق قاعده باشه بین اون مشتقاتش نسبت تضایف فعل و انفعاله، بین فاعل و مفعولش. اما در اینجا که اگر از شرط به معنای اسم مصدری، ببخشید به معنای اسم جامد اشتقاقی حاصل بشه، ما شارط بگیم، مشروط بگیم، این چون بر طبق قاعده نیست، بین اینا تضایف نیست، یعنی رابطه فعل و انفعال وجود نداره. مثلا ما ببینید، میگیم تو وضوع و نماز، میگیم وضوع شرط نمازه. خب اینجا شارط چیه؟ چیه؟ خدا. مشروط چیه؟ ها؟ وضوع. ولی به وضوع نمیگن مشروط. به چی میگن مشروط؟ به خود نماز میگن مشروط. میگیم وضوع مشروط به، ببخشید، نماز مشروط به وضوع. در حالی که اگر اشتقاقی بود نباید اینجوری میگفتیم. شارط باید یه چیز دیگه بود، مشروط یه چیز دیگه. ببینید میگه ولذا لیسا، یعنی لیسا این شارط و مشروط که مشتق از این معنای دومن، به متضایفین فی الفعل الانفعال، یعنی یه فاعل و یه منفعلی که دو طرف باید باشه نداریم. بله شارط هو الجائل، شارط عبارت است از جعل کننده که خود خداست مثلا تو اون مثال، و المشروط هو ما جعل له الشرط، مشروط میشه اون چیزی که این شرط شده برای اون. کل مسبب و المسبب، کل مسبب بالکس و الفتح المشتقین من السبب. این از جد چه جهت داره تشبیه میکنه؟ میخواد بگه مسبب و مسببم متضایف نیستن، همچنانی که مسبب و مسبب متضایف نیستن، شارط و مشروط به معنای دوم هم متضایف نیستن. متضایف نیستن یعنی چی؟ ها؟ یعنی در فعل و انفعال مسبب اینجور نیست که فاعل باشه مسبب منفعل باشه. فعلم من ذلک ان الشرط فی المعنیین، شرط در دو معنا نظیر الامر به معنی المستر و به معنی الشی، دقیقا تنظیر میکنه. میگه امر چطور دو معنا داره، یکیش حدثیه یکیش اسمیه. امر حدثی ازش مشتق میشه آمر، مأمور، نمیدونم فلان. امر به معنای جامدش به معنای شیعه که اصلا منشأ اشتقاق نیست. این دو تا معنای به اصطلاح عرفی تا معنای اصطلاحی.